با سلام و روز بخیر. ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. پیش از اینکه سلسله برنامه سرود و سخن و همچنان مجله فرهنگی ادامه یابد، سرویس خبری این ساعت را داریم. این هم سرخط چند خبر. انتظار می رود در حاشیه جلسه سازمان همکاری های شانگهای رئیس جمهور افغانستان امروز با رهبران ایران و تاجکستان دیدار کند. افغانستان فردا میزبان جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت خواهد بود. و پاکستان می گوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در آن کشور بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیدند. تفصیل خبرها. انتظار می رود در حاشیه جلسه سازمان همکاری های شانگهای امروز رئیس جمهور افغانستان با رهبران ایران و تاجکستان دیدار کند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر دوشنبه گزارش می دهد که حامد کرزی درباره وضعیت افغانستان و منطقه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان گفتگو خواهد کرد. امروز دومین روز جلسه سازمان همکاری های شانگهای است. جلسه همین حالا جریان دارد و بر اساس گزارش های یکی از مسائل عمده مورد بحث در آن وضعیت افغانستان پس از خروج سربازان بین المللی است. وضعیت و نارامی ها در اوکراین نیز یکی دیگر از مسائل مورد بحث در جلسه فعلی است. انتظار می رود امروز کارهای تکنیکی کمیسیون انتخابات افغانستان تکمیل شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات دیروز به خبرنگاران گفته بود که پروسه تفتیش آرا تکمیل شده و تنها بخش از پروسه ابطال و جمع‌بندی چک‌لیست ها باقی مانده است. پیش از این رئیس کمیسیون انتخابات گفته که نتیجه نهایی انتخابات را در هفته آینده اعلام می‌کند. در این حال نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفته است که امیدوار است پیش از اعلام نتایج نهایی رهبران دو تیم بالای تشکیل حکومت وحدت ملی با یک توافق برسند. افغانستان فردا میزبان جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت خواهد بود. جام جهانی فردا حوالی ساعت 12:30 به کابل خواهد رسید. این جام قرار است پیش از آغاز مسابقات جام جهانی به همه کشورهایی که به این مسابقات راه یافتند برده شود. سال آینده استرالیا و نیوزیلند میزبان مسابقات جام جهانی کرکت خواهند بود. نخستین بازی افغانستان در جام جهانی پینجا آوره در 18 ماه فوریه سال آینده در برابر بنگلادش برگزار می شود. افغانستان برای نخستین بار با مسابقات جام جهانی پینجا آوره کرکت را یافته است و این نخستین بار است که جام قهرمانی این مسابقات به افغانستان آورده می شود. فرید هوتک مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی از همه افغان ها خواست فردا رسیدن جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت به کشورشان را جشن بگیرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در آن کشور بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیدند. بر اساس گزارش‌ها 5 واحد اردوی این کشور هزاران نفر را از مناطقی که در جریان 2 روز گذشته شاهد سیلاب‌ها بودند نجات دادند. با گفته مقام‌های پاکستانی تنها 1,092,000 نفر در ایالت پنجاب و نزدیک به 32,000 نفر دیگر در کشمیر تحت اداره پاکستان از این سیلاب‌ها آسیب دیدند. حالا تعداد قربانیان در جریان سیلاب‌های هفته گذشته به 257 نفر رسیده است. این نگرانی نزد مقام‌های پاکستانی وجود دارد که شاید تعداد تلفات افزایش یابد. در این میان وزارت خارجه پاکستان می‌گوید مأموریت‌های این کشور در خارج برای جمع‌آوری پول صندوق گذاشتند تا برای آسیب دیده‌ها کمک شود. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که اسلام‌آباد تا حالا خواهان کمک‌های بین‌المللی به آسیب دیده‌های این سیلاب نشده است. پاکستان و هند در جریان بارندگی های موسمی همواره شاهد تلفات و خسارات بودند. تنها در سال 2010 در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 2000 نفر کشته شدند و میلیون ها نفر دیگر آسیب دیدند. فرانسوا آلند رئیس جمهور فرانسه به بغداد رفته است تا حمایت خود را از حکومت جدید عراق ابراز کند. این در حالی است که فرانسه برای حملات هوایی احتمالی بر ضد شورشیان دولت اسلامی آماده می شود. فرانسه بخشی از ائتلاف بین‌المللی است که بر رهبری آمریکا برای سرکوبی شورشیان دولت اسلامی ایجاد شده است. جنگجویان دولت اسلامی بخشهایی از عراق و سوریه را تصرف کردند. فرانسوا آلند با طیاره به بغداد سفر کرد که حدود 15 تن مواد کمکی را نیز حمل می کرد. این مواد قرار است در جریان امروز به اربیل مرکز منطقه کردستان عراق منتقل شود. انتظار می رود فرانسوا آلند با رئیس جمهور جدید عراق فؤاد معصوم، رئیس پارلمان سلیم الجبوری و صدر اعظم این کشور حیدر العبادی دیدار کند. در این دیدارها قرار است درباره حملات هوایی بر ضد جنگجویان دولت اسلامی صحبت شود. مقام‌های فرانسوی گفتند که در مبارزه با شورشیان دولت اسلامی نیروی زمینی به عراق نخواهند فرستاد. در این حال وزیر خارجه آمریکا میگوید 10 کشور عربی توافق کردند که در مبارزه با گروه دولت اسلامی سهم بگیرند. جان کری در جریان سفرش به عربستان سعودی گفت حکومت عراق از آمریکا خواسته تا در جنگ با گروه دولت اسلامی همکاری کند و ایالات متحده این تقاضا را پذیرفته است. او افزود که بر اساس قوانین بین‌المللی زمانی که یک کشور اشغال می‌شود و یا از کشور دیگری کمک می‌خواهد، ایالات متحده هر گونه حق دارد تا به این تقاضا پاسخ بگوید. جان کری یک روز پس از آن به جده رسید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استراتژی حکومتش در مبارزه با گروه دولت اسلامی را اعلان کرد. بر اساس گزارش‌ها عربستان سعودی، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر و امارات متحده عربی پذیرفتند که در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی سهم بگیرند. اتحادیه اروپا سر از امروز تحریم‌ها علیه روسیه را به خاطر اقدام‌های اخیر این کشور در اوکراین به اجرا می‌گذارد. هرمان فان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌ها کاهش یافته میتوانند و یا قابل لغو هم هستند. به گفته وی اتحادیه اروپا تا پایان ماه سپتامبر پروسه صلح در شرق اوکراین را نظارت کرده و سپس تصمیمش را اعلان خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود ایالات متحده از روز جمعه تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش می‌دهد. به گفته باراک اوباما این تحریم‌ها در بخش‌های دفاعی، مالی و انرژی به خاطر اقدام‌های غیر قانونی روسیه در اوکراین به اجرا گذاشته می‌شوند. اقدام اخیر آمریکا در هماهنگی با اتحادیه اروپا صورت گرفته است. اوباما در یک اعلامیه گفته که اقدام کشورش انزوای سیاسی و اقتصادی کرملین را بیشتر خواهد ساخت. و گروهی از حافظان صلح سازمان ملل متحد از چنگ شبکه القاعده در بلندی‌های جولان در خاک سوریه رها شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید 44 سربازش از کشور فیجی به ناظران نیروهای حافظ صلح به تاریخ 11 سپتامبر تسلیم داده شدند. در خبرنامه سازمان ملل متحد آمده است که این سربازان هیچ گونه آسیب ندیدند. جنگجویان جبهه النصره 2 هفته پیش 44 سرباز را اسیر گرفته بودند. این سربازان در چارچوب قوای 1300 نفری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در بلندی‌های جولان ماموریت اجرا می‌کنند. این ماموریت پس از آتش بس میان اسرائیل و سوریه در سال 1974 میلادی آغاز شد. پایان سرویس خبری این ساعت. خبرهای بیشتر را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی. یک هفته گذشته و فرصت تقدیم برنامه مجله آزادی رسید که من فیض الله قرداشان را تقدیم شما علاقمندان می نمایم. برنامه با این مطالب آذین بندی شده. طبق معمول داستانی داریم با عنوان انتهای یک هوس، ادامه سیر موسیقی در افغانستان. کاکگی هم در کابل مبتذل شده. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
شورای وزیران 30 جریب زمین را به خاطر اعمار کتابخانه و مرکز تحقیقاتی میرویس نیکه در ولایت زابل تصویب کرد. با گزارش آژانس خبری باختر در جلسه سه‌شنبه گذشته شورای وزیران که بر ریاست محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، در کنار بحث روی مسائل مختلف تصویب کرد که 30 جریب زمین ملکیت شورای قلات در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار داده شود تا در آن کتابخانه و مرکز تحقیقاتی میرویس نیکه ساخته شود. کارشناسان این فیصله را گام دیگر در راستای فرهنگ سازی در کشور حساب می کنند. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ یک شنبه گذشته انستیتوت توریسم را افتتاح کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، این اولین انستیتوت در کشور است که برای پرورش و آموزش کادرهای مسلکی در عرصه مختلف بخش گردشگری و سیاحت با اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته شده که بعد از این افغانستان در این عرصه صاحب کادرهای آموزش دیده و تحصیل کرده خواهد بود. بوهنمل نبی فرایی معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این انستیتوت در ساحه 5 جریب زمین ساخته شده و دارای 22 اتاق آموزشی و سایر تجهیزات می باشد. وی هزینه ساختمان این مرکز را 22 میلیون افغانی وانمود کرد. در انستیتوت توریسم بر علاوه آن که تحقیقات لازم برای رشد انکشاف این صنعت در افغانستان صورت می گیرد، برای شاملان شیوه های مهمانداری، عرضه خدمات، هتلداری و سایر بخش ها که در این عرصه مطرح می باشد آموزش داده می شوند. و یک شنبه گذشته برای نخستین بار هفته‌نامه به زبان ازبکی در ولایت سمنگان منتشر شد. این نشریه که تحت نام ایبک کوز گوسی یعنی آینه ایبک معنی می‌دهد، با تیراژ 1000 نسخه در 4 صفحه به طور رنگه با ابتکار تعدادی از جوانان ولایت سمنگان بعد از اخذ جواز فعالیت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسید که دارای مطالب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و تاریخی می‌باشد. خیرالله انوش ولی سمنگان در مراسم افتتاح این نشریه گفت: خوشحالم برای نخستین بار در سمنگان نشریه به زبان ازبکی و زبان مادری هزاران تن از باشندگان این ولایت نشر می شود. فتح الله وافی رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان گفت: یکی از دستاوردهای مهم دولت طی سالهای اخیر آزادی بیان بوده، رشد و انکشاف مطبوعات و رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی با گذشت هر روز بیشتر شده است و وزارت اطلاعات و فرهنگ بنابر مسئولیت‌هایی که در مقابل جامعه دارد مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات از آن حمایت می‌کند.
کلمه هوس و هوسبازی را همه شنیدن و در تمام زبان‌ها تا حدودی مفهوم یکسانی دارد. وانطوری که گفتند هر تصمیم اگر سنجیده آغاز شود ندامت در پیامد آن کمتر خواهد بود. و اگر تصامیم آمیخته با هوس و لذایز زندگی آن هم تابع نفس‌های هماره، عواقب ناگواری در انجام آن یک امر طبیعی است. شماری از مردم در تصمیم گیری از حول عجل کار می‌گیرند و کارهای فردا را می‌خواهند امروز و بدون درنگ انجام بدهند که در فرجام چیزهای بزرگی را از دست می‌دهند که در مواردی پر کردن آن مشکل‌زا می‌شود. داستانی داریم با عنوان انتهای یک هوس که سعیده فرایی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. ببینیم که چه انتباهی از این داستان میتوان کسب کرد. وقتی شام از سر کار به خانه برگشتم، دیدم خانمم در حال آماده کردن غذا بود. دست او را گرفتم و گفتم باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. حیران بودم چطور دهانم را باز کنم، اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. می خواستم طلاقش بدهم. با آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم اما مستقیم رفتم به خوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهی هم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمیخواست و فقط یک ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود، او نمیخواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مغشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاق من کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن یک ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی، فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد، درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت او پدر مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بینمان برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرقدر روزها می گذشت، در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد. آه کشید و گفت که همه لباسهایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت پدر، وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیک تر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم، به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگیمون صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تغییری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت تب داری؟ گفتم متاسفم، تب ندارم، من نمیخواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا میفهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خوابمان بیرون بیاورم. معشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دستهایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل‌های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. در چند هفته که گذشت در مورد سیر موسیقی در افغانستان بحث‌های مختصری داشتیم و تا حدود امکان از نشیب و فرازهای جریان موسیقی در کشور به خصوص در دو قرن اخیر چیزهایی تقدیم شد. در این هفته باز هم همکارم جاوید فیضی در مورد راک‌ها و مقام‌های موسیقی بحث‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
در موسیقی شرقی چندین صد مقام وجود دارد. هر مقام از خود یک یا چند راگ و راگنی دارد. بعضی از این راگها کدام شعر پرمفهوم ندارند، ولی در یک راگ تمام آوازها و صداهایی که خواننده ادا می کند خیلی منظم و دلپذیر می باشد. پرزه‌هایی که خواننده می خواند در سایر کمپوزها کلید شمرده می شود. راگها معمولاً کلید تمام صداهای خوشپذیر همان مقام را در یک آهنگ آورده است. بدین منظور یک هنرمند قبل از آواز خواندن راگها را خوب درست ادا کند تا گلو و آوازش تر و مطبوع گردد. مقام در غرب به نام میلودی یاد می شود، یعنی از 12 پرده طبیعی پیانو یا هارمونیه 5 یا بیشتر از پرده ها آواز منظم و زیبا را می کشد. مثلا مقام پاری سا ری گا ما پا دی نی سا همه نر است، یعنی از سا تا سا پرده سفید. سبتک مجموعه از 12 صوت است، از سای دو بم تا سای دو زیلتر. در هارمونیه 3 سبتک وجود دارد، ولی در پیانو 6 الی 7 سبتک وجود دارد. آروی نواختن از طرف بم به طرف زیل. امرویی نواختن از طرف زیل به طرف صوت بم یا آواز غور. راگ عبارت از کلید اشکال صوت ها در یک مقامند. پرزه عبارتند از نوازش در میان یک کمپوز و یا راگ می باشد. ماتره هر ضربه تال را یک ماتره می گویند. تال نواختن تبله را که موافق و موازی با آهنگ باشد و خواننده را آرام نگه دارد تال گفته می شود. اگر خواننده در میان ضربهای تبله خطا کند به نام بیله یا بیتال یاد می نمایند. تالهای طبیعی را یکلا می گویند. هر تال که به سرعت نواخته شود آن را دولا می گویند. در بعض تالها دولا با یکلا فرق دارد. یک تال دارای چندین نو یا ماتر است. در این اواخر بشریت 3 لای یک تال را اختراع نمودند که سرعت خیلی تیز دارد. سر منظم خواندن را که دلچسب باشد سر می گویند. لای آوازخانه که با تال تبله یا درام منظم و مساوی بخواند دارای لایند. اگر فرصت بود در برنامه های بعدی در مورد آلات موسیقی افغانستان صحبت خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از موسیقی و از گذشته های آن به بخش دیگر فولکلور کشور، یعنی شرح کرکترها در گذشته، داخل می شویم و به ایزای اوصاف کاکه ها می پردازیم. ادبیات عامیانه و روایت فولکلوری که مربوط به اقوام ساکن در افغانستان آمیخته با رسوم و عنعنات تا حدودی پذیرفته شده از سوی مردم، در درازنای تاریخ فرازنشیب‌هایی داشته. زمانی مرجع تقلید شماری از مردم عوام و زمانی هم منفعت زمامداران و حکام یک منطقه را تحت تأثیر خود قرار می‌داد تا به ترک آن حکم صادر می‌شد و تا سالیان دراز با ایجاد سایر عنعنه‌های تازه به باد فراموشی سپرده می شد. از آن جمله است حیات قلندری، درویشی، کاکگی، کپتانی، شیربچگی، آقاگری و سایر اسمای مروج که به نخبه ها و آنهایی که تا پای جان از خودگذری داشتند اطلاق می شد. و اصطلاح کاکه و کاکگی از اوصافی بود که دائما خار چشم سرمایه‌داران و بایهای یک منطقه و مرجع تقلید به خصوص جوانان بود. چند سال قبل در یک مقاله مختصر در آژانس خبری ثبوت خواندم که بدون تکلف به شرح کردار و پندار کاکه های کابل پرداخته بود. نویسنده در قسمتی چنین می نویسد: شادروان غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در این مورد نگاشته است که اینها در کابل به عنوان کاکه، در قندار به عنوان جوان تا قرن بیستم عمر نمودند. دوست بچه آذر، بچه بهایی، پیرو بچه عدی، کاکتلا، کاکه نقره، کاکه شکور، مرزا عبدالعزیز لنگرزمین، صوفی غنی نسواری و غیره از مشاهیر این فرقه در قرن 19 و 20 در کابل می باشند. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، مرادخانی و چندول حلقه های جداگانه و رؤسای علایدی داشتند. بعضن به جنگ تن به تن با اسلحه می پرداختند و از مجروح شدن خود به دوایر دولتی اطلاع نمی دادند. کاکه‌ای که از شاگردان یک حلقه می‌خواست علناً به حیث کاکه معرفی شود، دستار مخصوص با شف دراز تا زانو می‌بست و پیزار را پت می‌کرد. آنگاه به تنهایی شهر را یک دور می‌زد و از برابر حلقه کاکه‌های سایر نواحی که بعضاً در دکان‌ها و بعضاً در پهلوی دروازه‌های مخصوص می‌نشستند، عبور می‌نمود. اگر بالای او از طرف کاکه دیگر صدا می شد، در معنی دعوت به جنگ بود و مبارزه شروع می شد و مردم تماشا می کردند. در صورت فتح و سلامت ماندن، این کاکه با غرور می گذشت و به حلقه خود می رسید. آنگه به او تبریک می گفتند و کاکه شناخته می شد. در صورت مغلوبیت و فرار یا مجروح شدن و کشته شدن، دیگر این شخص و نام او نمی توانست جزو کاکه ها به حساب بیاید. داوطلب کاکگی در کابل مجبور به سپری نمودن امتحان و شاگردی طولانی استاد بود. یکی از این امتحانات انجام خدمات مشکل گشت و گذار شبانه در قبرستانها و سفرهای دور و نجات ناتوانی از مخمسه جانی و مالی بود. کاکه ها هم دیگر را در مکالمه شیر و چه خطاب می کردن. بعضن برای نشان دادن مقاومت پای برهنه خود را مثل اسب نعل می زدن. این مردم پهلوانی، ورزش، چوب بازی، آب بازی و پیاده روی می آموختن. سیلاوه، پیش قبض و تفنجه و قرابینه بر می داشتند. کاکه ها راه رفتن مخصوص خرامان داشتند. لباس پاک می پوشیدند. راستی و پاک بازی وفا بعد دستگیری از ناتوانان را شعار خود می دانستند. اینان از کسب و کار رزق به دست می آوردند و پایبند نام و ننگ بودند. در زحمات صابر و در حفظ اسرار جاهد بودند. آنان جواد و سخی اما از کشتن مخالفین مضایقه نداشتند. روی هم رفته با مردم بینوا و درمانده همدرد و در مقابل با اغنیا و توانگران گویا ظالم بودند. با باور نویسنده در دهه‌های اخیر کاکگی هم در کابل مبتذل شده و اشخاص غیر متقی رسم کاکگی در پیش گرفتند و هم خود را در خدمت عمرا و متنفذین گذاشتند تا که به کلی در اواسط قرن بیستم تا حدودی از بین رفتند. این گروه در سایر ممالک اسلامی هم موجود و داخل فعالیت بودند. در ممالک عربی اینها را فتی یا فتا